السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. پنجشنبه 10/8/1403 و 27 ربیع الثانی 1446، 31 اکتبر 2024، درس 8 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، محاسبات غلط معارضین با فرد اصله، سورة الانعام سوره 6 آیات 31 تا 32. قد خسر الذين كذبوا باللقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها سلام و هم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساع ما یزرون و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار آخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. کسانی که لقاء خدا را تکذیب کردند زیانکار شدند. تا وقتی که قیامت به ناگهان ایشان را فرا رسد گویند دریغا از آن کوتاهی ها که در دنیا کرده ایم. آنها بارهای خود را بر دوش دارند، هان چه بد باری بر دوش دارند. زندگی این جهان به جز بازیچه و سرگرمی نیست و خانه آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کنند بهتر است. چرا تعقل نمی کنید؟ این در قرائت ولدار الاخره ابن عامر سلام علیکم ابن عامر به یک لام و جر آخرت گفته لدار الاخره و دیگران به دو لام خوندند لدار الاخره. طبق قرائت دوم الاخره سلام علیکم صفت عدار است، طبق قرائت اول صفت عدار است، عدار نیست یا نه، بلکه مضاف الی و صفت الصائب محذوف است. تعقلون برخی از قرا به تا و برخی به یا خوانده گفتن یعقلون، هر دو قرائت هم صحیحه. این قرائت های مختلف که میهن بغتتن یعنی وقوع امر ناگهانی، حسرتن یعنی شدت پشیمانی، تفرید یعنی تقصیر وزر، بار تفرید یعنی تقصیر، وزر یعنی بار سنگین، یزرون یعنی بار سنگینی که به دوش میگیرند. درباره زنانی که جنازه کشته خود را دنبال میکنند در حدیث است که ارجعن موزورات غیر معجورات یا ارجعن موزوراتون غیر و معجورات، بازگردید ای خانمایی که هستید. مبلا خانما رو نمیذارن تو قبرستون بیان که گناهکار میشوید اجری نمیبرید. عقل خودداری از کار زشت، مثلا این جنود عقل جنودی که مانع کار زشتن. اعراب این حتی ازا این کلمه برای غایت و پایان است. در اینجا اولا غایت چه معنا دارد، ثانیا حتی چیست. این معنای غایت و پایان این است که پایان تکذیب آنان حسرت روز قیامت است، و ثانیا عامل آن کذبوست، یعنی کذبو حتی، یا حسرتنا. در اینجا حسرتنا مناداست، یعنی ای حسرت ما، گویا حسرت رو صدا می زنن. این ندا یعنی چه؟ رسم عرب این است که هرگاه می خواهد در خبر دادن از یک حادثه بزرگ مبالغه و تأکید نشان دهد، آن را منادا قرار می دهد. مقصودش این است که دیگران را متوجه عظمت آن سازد. وا حسینا وا محمدا مثلا، یا حسرتا الان ما فرد تو فی جنب الله، سوره زمر آیه 56، زهی حسرت و تأسف بر اینکه در پیشگاه خدا تقصیر کردم، یعنی در پیشگاه امیرالمومنین جنب الله، یعنی قدر حکومت علوی رو ندونستیم. برخی گفتند این تعبیر برای چی هست؟ استفاعه است. حالا یه اصطلاحی استفاعه، حالا بعضی ممکنه استغاثه باشه، حالا میگه نشته استفاعه. یعنی داد زدن مثلا. سا اما یزرون به تقدیر بئس شیء شیء یزرونه، بدترین شیء شیء است که بارش ببرن، یعنی رو دوش آدم بیفته. گاهی میگن بار مسئولیت، گاهی میگن بار گناه. میگه بار گناه بر دوش من. معمولا بار که میگن اینجوریه، قد خسر الذین کذبوا باللقاء الله، آنان که ملاقات و عقاب خداوند را منکر شدند زیانکارند. پس یه خسارت شد، یه حسرت. در اینجا ملاقات ثواب و عقاب خدا رو، در اینجا ملاقات ثواب و عقاب خدا را ملاقات خدا نامیده، و این استعمال مجازی است، چنانکه ابن عباس و حسن گفتند. برخی گفتند مقصود از ملاقات خدا ملاقات جزای خدا. این مصدرش چیه؟ همون داد زدن، استفا، از فاعیفی اوه، از فاعیفی او زنه، یعنی طلب، مثل استرجاع مثلا، این طلب بازگشت. آره، هم بازگشت. یا حسرت ها میگه یعنی دیگه میخواد برگرده دیگه از این کار. پس ملاقات خدا یعنی ملاقات ثواب خدا، برای بهشتیان ملاقات عقاب خدا، برای دوزخیان بهش میگن ملاقات خدا. استعمالش هم مجازی است، چنانکه میفرماید الا یوم یلقونه به ما اخلف الله ما وعدو، تا روزی که جزای خدا را بر اثر خلف وعده خیش ملاقات کنه. یلقونه عذاب، یلقون خلف وعده، جزا. حتی ازا جاعت هم و ساعه، تا اینکه ساعت میاد پیش اونا، اینا باید برن پیش ساعت، یعنی ساعت میاد مثل مرگ. یعنی قیامت مثل یک واقعه، مثل یک تامه میاد سراغش. تامت الکبرا، ساخه تامه میاد طرفشون مثل سونامی. بعد بغتتن هم میاد، یک باره میاد، مثلا پیشبینی نشده میاد، یا طوفان الاقصا مثلا را میاد. حال یا حسرت علا، میگویند ای حسرت ما، همون استفاعه، علا ما فرطنا فیها، همین که روز قیامت به طور ناگهانی فرا رسید، میگم بریم دادگاه. با دیدن آن روز هولنگیز و تفاوت اهل ثواب و اهل عقاب، میگوید زهی حسرت، ما در دنیا عمر خود را تضییع کردیم و کاری برای آخرت انجام ندادیم. معمولا اینه که میان دادگاه همینطورن دیگه، به محض اینکه بازداشت میشن میان دادگاه، دیگه یارانشون، پشتیبانانشون هم میرن که بعد هم میگن دستمون خالیست. و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، در حالی که بار گناهان بر دوششون هست، بر دوش قتاده نیست، بر دوش قتاده و سدی. قتاده و سدی گویند همین که مؤمن از قبر خارج می شود، صورتی زیبا و خوشبو در برابرش ظاهر می شود. میاد تو از قبر میاد بیرون، میگوید منم عمل صالح تو، یعنی عمل به شکل صورت زیبا ده. مثل نماز چیه اون شب جمعه اول ماه رجب، اسمش چیه؟ لیلت و رقائب. رقائب یعنی جوائز. بعد اون نماز لیلت و رقائب میگه من عمل صالح هم در دنیا، همواره بر دوش تو بودم، اکنون وقت آن است که بر دوش من قرار گیری. میگن دوشا دوش. خداوند میفرماید یعنی تا حالا تو من رو به بار، مثل بار تکلیفی، مثل عملی انجام میدادی، حالا من برو میبرم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، مریم 85، روزی که مردم متقی را سواره به سوی خداوند رحمان محشور میکنه. وفد اون گروهی هست که سواره میان، مثل گروه دیپلماسی. وفود، وفد توی مسجد النبی استوانه هست، میگه استوانت الوفود. این یه دونه ستون هست، دیپلومات ها که می آمدن اونجا مستقر می شدن. حالا زارم وفد یک نوع سواره هم هست، یعنی معمولا به صورت قافله، کاروان، موکب مثلا وفدا می بریم. حشرم یعنی دست جمعی. اما کافر همین که از قبرش خارج می شود، صورتی بسیار زشت و بدبو در برابر او ظاهر شده. مثلا نتانیاهو مثلا اینجوری با آدم کشی گوید منم عمل زشت تو، تو در دنیا سوار من بودی، اکنون باید بر دوش تو سوار بشم. پس این وزر، وزر یعنی بار، معمولا بارم میاد رو دوش. حتی بعضی کولبرا میذارن رو کمرشون، کولبر، میگم با کولش بار میبره. ولی معمولا فرش و اینا رو میذارن رو دوش، اشاعر که میذارن رو سر. دیدید مثلا یه دیگه پر از چیز میذارن سرش. حالا بستگی داره که کی چی باشه، گاهی رو سره، گاهی رو دوشه، گاهی پشته. این باربری نه. بعضی بار دیگران رو میبرن، هیزم کشه دیگران میشن، حمالت الحطب میشن. میگه من عمل زشت تو هم. پس عمل هم سواری میگیره هم سواری میده. تو دنیا سواری میگیره یا برعکس، این بده چجوریست؟ در دنیا سوار من بودی، یعنی عمل زشت مرکوبه، عمل صالح اینجوریست که راکب میشه. این فرقش ظاهرا اینه. میگه تو در من در دنیا بر دوش تو بودم. مثلا معمولا خدمات یک وظیفه است بر دوشه، ولی عمل زشت میگه تو دنیا سوار من بودی، میتاختی، ولی الان من بر تو سوارم. سوارکاری اینجوریست. یعنی چی تو سوار من سوار من بودی؟ یعنی مثلا این عمل ترک فعل، خیانت، مثلا توطئه، اینا اعمال زشتیست که فرد تبهکار رو اونا سوار میشه، پیش میره،
در جامعه مشهور میشه،
مشهور میشه،
همیشه همراهش،
یعنی همجوری میره جلو. بعد تو اون دنیا این میاد بالا سرش. به عکس عمل صالح، عمل صالح بر دوش ماست، خادم میشیم. بعد اونجا اون میشه
خادم،
میاد رو دوش ما دیگه. نه یا ما میره عمل صالح، ما سوارش میشیم، ما رو میبره بهش، مثل ناقه
عبور میده.
همونطور که حد خداوند میفرماید و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم. اینجا بحثی کمره، اونجا گفت دوش. حالا کمر و دوش معمولا زهره دیگه، مثل زهره چک که میگن، یعنی پشت چک. این مجموعه پشت رو میگن زهره. وقتی هم میگن زهر الفساد فی البر، و یعنی فساد بر پشت زمین ظاهر شد، یعنی مثلا غالب شد. منظور از این سنگینی، سنگینی عذابه، سنگینی عمل نیست، سنگینی عذابه. فرقی هم نمی کنه. همونطور که سنگینی در مورد وزن استعمال میشه، در مورد حالات نیز به کار میره. چنان که میگویند سخن فلان کس بر من سنگین آمد، یعنی نپسندیدم. دیدید میگه این خیلی برام سنگین بود، یه مثلا یه نیش و کنایه یکی زد، یا مثلا اومد توی مثلا اومد تو دادگاه مثلا یه جوری برخورد کرد، انکار کرد چیزه. میگیم این کارش بر من سنگین آمد، نپسندیدم. یا الله. بنابراین یعنی عذاب گناه طوری بر آنها سنگینی میکند که از عهده تحملش بر نمیاد. حالا یا خود عمل سنگینه، به طور طبیعی عذابش هم سنگین میشه. علی علیه السلام فرمود خود را سبک سازید تا به نیکان ملحق شوید. تخففو تلهم. چون شما گفتید نهج البلاغه، اینو میگه سبک شید، ملحق شید. هزار فلز هواپیما میگن سبکترین فلزه، چون باید بره بالا بالا بره. حالا اینجا میگه شما فلزتون رو سبک کنید، خیلی بار بر ندارید، ثروت های زیاد، تجملات زیاد، اینا باره، یه جا شما رو زمینگیر میکنه. زیر آخر و سرانجام شما در انتظار اول شماست. یعنی میگه از اولی که وارد پست و مقام میشید، اون آخرش که یا استعفاست یا مثلا عزل یا انفصال، اینا میگه این جایی وارد میشید که آخرش اینه. حالا که آخرش اینه، مثل امام کاظم علیه السلام میفرمودن قبر، وقتی وارد میدیدن یه قبر رو، گفتن چیزی که آخرش اینه حقیقون ایوزهد من اوله، سزاواری که از اول ما خیلی دنبالش نریم. بعد میگم اون چیزی که اولش اینه حقیقون علا ایوخاف من آخره. مثلا میگه این قبر یا اول آخرت یا آخر دنیاست. به قبر که میرسیدن همچین جمله زیبایی میگفتن، حد میگفتن این آخر دنیاست، پس بهتره که از اول زهد ببرس. این اول آخرته، پس بهتره که از الان بترسید، بترسید که دیگه ناتوان، چون آدم میمیره دیگه ناتوان ترین شکل دیگه، مردشور آدم هر جوری خواست میبره این بر اون بر، شاه باشی وزیر باشی بخره مردشور آدم این بر اون بر میبره. الا سا اما یزرون، سلام بره، یه بد باری بر دوش دارند. یا الله سلام علیکم، سلام علیکم. با قولی یعنی بد کیفری در گناهان خیش متحمل میشن. اکنون به پاسخ این که گفتن زندگی منحصر به همین دنیاست و قیامتی نیست پرداخته، میفرماید دنیا با همه خوشی ها و تمتعاتش فانی و تباه شدنی است. و مل حیات الدنیا الا لعبون و لهوون، زندگی دنیا در صورتی که راهی برای درک سعادت آخرت نباشد جز باطل و غرور نیست. سلام علیکم. این استثناء در سیاق نفیه، مل حیات الدنیا الا، این داله بر حسره، یعنی گویا زندگی نیست جز لعب یعنی بازی، لهو یعنی سرگرمی، لعب یعنی بی هدفی، لهو یعنی بد هدفی. اینو گاهی لغویین میگن، بچه ها هدف ندارن بازی میکنن، میگه این بازی هدفمنده، میگه میچرخید. لهو یعنی هدف داریم ولی هدفمون بده. میگه وقتی را چیز کنیم، ازا این دنیا لعب و لهوه، آدم نمیدونه چیکار میکنه، فقط داره میدوه، مثل بچه ها میدوه و لهوه، یعنی سرگرمی هم هست. گفت یلهه مل عمل، مثلا عمل با الف اول سوره هجر، یعنی آرزو اینا رو سرگرم کرد، این میشیم اون میشیم و یعنی بازنشست شد، نشست تو پارک. گفتن چرا به اینا میگم بازنشست؟ گفت چون بیرن تو پارک میشینن، همش میگید سکوها میشینن خاطرات تعریف میکنن. گفتن جوونا به فکر آینده هستن، پیرا به فکر گذشته هستن، بچه ها نه آینده نه گذشته سر حال میکنن، حال میکنن چون نه گذشته ای دارن به اون معنا، نه آینده ای براشون قابل تصوره. لذا میگو حالی خوش باش، عمر برباد مکن، بر نامده و گذشته فریاد مکن. حالا این دنیا اینجوریست، راهی اگر مگر اینکه مقدمه مزرعه مدرسه بشه برای یه جای دیگه سعادت آخر، جز باطل و غرور نیست. منظور از حیات دنیا اعمال دنیاست، زیرا خود دنیا بازیچه نیست. میگو مد دنیا غررتک ولیکن به حق ترارت، تو نهج البلاغه است میگه دنیا تو رو نفریفت، تو به دنیا فریفته شدی. به حق ترارت، دو تا برادر بودن نسبت به دنیا تحلیل صحیحی نداشتن، یکی افراطی بود یکی تفریطی بود، یکی علاء بود یکی عاصم بود، همچه اسمایی. منظور از این اعمال، زیرا خود دنیا بازیچه، کارهایی هم که موجب خوشنودی خدا هستند بازیچه نیستند. لعب کاریست که نفعی نداره، لعب کاریست که جنبه جدی به خودش نمیگیره. حالا اینم یه دیدگاه، همولا تو اینجا توی اصطلاحات لغوین گاهی اختلاف پیدا میکنند. راغب نسبتاً بهتر معنا میکنه، راغب اصفهانی. از علامه طباطبایی راغب رو برگزیده، هر جا میگم میگه راغب گفت دیگه، خیلی به اونای دیگه مثل میکنه صاحب جواهر مفتاح الکرامه رو میذاشت جلوش، این شد مبناش، این اقوال این رو اون از رو مینوشت افتاح الکرامه. حالا چنین کارهای غیر از معصیت چیز دیگری نیستن. برخی لهو و لعب را به معنای زودگذر و فانی بودن لذتها و خوشیهای دنیا دانستن، یعنی متاع الحیات، متاع از تمتعه، یعنی یه بهره، مثل یه شیرینی رو این چیز میکنید اینجوری، این متاعه، مثلا میگه زودم تمام میشه میره. آنها این ابن عباس میگوید منظور گناهان است. لعب و لف دو تا نماد هست یا برند هست از گناهان. ولد دار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. خانه آخرت با همه نعمتهایش برای اهل تقوا بهتر است، زیرا باقی است، فانی نیست و جاویدان است، یعنی همیشگی است و همواره از آن برخوردارند و شادی میکنند. و عقل چی میگه؟ عقل میگه که منافع محتمله رو واجب الجلب دیگه، همین که احتمال هم داره عقل میگه بریم طرفش. چرا عقل خود را به کار نمی اندازید تا به این حقیقت پی برید و دنیا در نظرتان خار گرده؟ مثل اون مؤمن آل فرعون بود، میگم این یا صادق یا کاذبه این پیامبر، این یک و صادقن یوسف کن، اگه راست بگیم آتشی هست خب میسوزید، این یک و کاذبن خب گناهش میفته رو دوش او به شما چیز نمیرسه. آسدا نمیاد؟
نه اومد یه لحظه موقع،
همون مثل متاع الحیات دنیا بود،
دو سال سه سال.
الان مثال زدیم، ایشون مثال بارزشو گفتن. این آیه به نعمتهای آخرت رغبت پیدا کنید. عقل آدم به کار بیفته، میگه این چیزی که گذراست، قبلی ها به هم مقدار زندگی کردن، به هم مقدار بهره بردن، ولی پیامبران دارن میگن جاهای دیگه هم هست، حتی عقل کسب و کارم به همین میتونه بالاخره بهرهش بیشتر اون بر دراز مدت تره، اینا کوتاه مدته. لذا میگه افلا تعقلون یا یعقلون، جفتش خوندن. این آیه خاطر مستمندان را که از لذائذ دنیا محرومند دهک چندان میشن؟ تو این دهک میزن؟ سوم میشن. تسلا میدهد و ثروتمندان را که به حطام دنیا دل و دین فروختند سرکوفت میدهد. میگه شما این همه ثروت و سرمایه دارید از بین میره. تفسیر مدیریتی شالا اینجا شروع میشه. تا اینجا با مرحوم تبرسی بودیم، آدرسش هم هست، که از تفسیر این ام تفاسیر هم هست محروم نشیم، اما تفسیر مدیریتی ما نمیشنیم محاسبات غلط معارضین با اصله. ما حدود 6 جلسه است و حدود 9 آیه 10 آیه یک موضوع داره و موضوعش اینه که یه عده‌ای هستن با اسلحه، چه پیغمبر باشه چه قرآن باشه، اینا معارضه و منازعه میکنن با اینکه میدونن او اسلحه. تا حالا چند تیتر زدیم، حالا اینجا محاسبات غلط معارضینه. اینا فکر میکنن با اسلحه در میفتن، مثلا با خدا که تنها معبودی است که سزاوار پرستیده بشه، میگن افتراء علی الله. پیامبران، رهبران معصوم، عادل، خب اینا هم اسلحه هن. خود قرآن اسلحه از این که مورد تبعیت میشه. دیدیم که تو این چند روز، تو این چند هفته یه عده‌ای با شایستگی ها درگیر میشه، چون خودشون ناشایسته هستن و نمیتونن شایسته بشن، شایسته ها رو میارن تکذیب میکنن و اونا رو میارن پایین. این تو سازمان ها خیلی اتفاق میفته، یه فردی به هر حال برتره یا یه سندی به چشم‌اندازی برتره، باش درگیر شدن این عاقبتش. کسانی که تکذیب لقاء الله دارن، یعنی روز پاسخگویی و محاکمه به علت جرم معارضه با اسلحه، تحقیقاً خسارت بار است عاقبتشون، یعنی محکوم میشن، سرمایه هاشون از بین میره، زیرا خسارت متعلق به اصل سرمایه است. سرمایه عمر بوده 70 سال 50 سال، ضرر متوجه سوده، مثلا میگه سرمایه هم باقیه سود کم بردن، خسارت یعنی سرمایه ها دستم رو ورشکست شدم. حالا این نمیگه اصلا این رو ورشکست میشن، خسره. سرمایه عمر و وقتی که صرف کردن، اون تایم منیجمنتشون ضعیف بود، یعنی میتونستن این وقتشون رو مدیریت کنن، نکردن، برای خودشون هیزم جمع کردن. جلسات گذاشتن، نشست هایی گذاشتن، همایش گذاشتن، گعده کردن. تو قرآن داره میگه نادی تشکیل دادن، نادی فی نادی کمل منکر، نادی محل اجتماع، منتدا نادی، وقت صرف میکنن. گفت ان القوم یعتمرون بک لیقتلوک فخرج. اعتمار هم یعنی همون همایش. همش عمرش صرف اینا شد. حالا امروز نوشته بود که عربستان میزبان کشورهای اسلامی است برای طرح دو دولتی. خب اینا خسارت دیگه، این همه رؤسا رو جمع کنیم دور هم، یه طرحی که آخرش اسرائیل به رسمیت شناخته. خب این خیانت هست، خسارت هست. پس این میگه خسارت یعنی اصل سرمایه‌ش رو از دست رفت، یعنی عمر و وقت و انرژیشون همه و همه بیفایده بود. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله. یعنی چی؟ اینا خسارت دیدن، کسانی که تکذیب میکردن لقاء الله. اینا همش مکذبن، یا مکذب قرآنن یا مکذب دینن. میگفت الذین یکذبون چی بودن؟ به دین. علم تره کیف فعله چی اون؟ سوره کوچیکا رو آدم یادش میره، انقدر نمیخونیم. چون تو نماز نمیخونیم یادم میره. نه اصحاب فیل نه، یکذب و بدین. یدو اول یتیم. حالا این یا تکذیب دین میگنه، یا تکذیب پیغمبر میگنه، یا تکذیب معاد میکنه لقاء الله، یا تکذیب اصلا خود توحید میکنه. این مکذبین اصلا معلوم میشه کارشون تکذیبه، مکذب. لذا اینا کذبو به لقاء الله. میگه تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته، یعنی میگه این خسارت، حکم خسارت اینا بر تکذیبه، یعنی علت خسارتشون تکذیبه. خب چرا تکذیب کردید؟ هم میدونید که این فکر، این فرد، این آدم شایسته است، فکر شایسته است. خب دو عقلتون میگه برید دنبال او، کسی که مربی بهتری هست برید دنبالش. و صحنه پاسخگویی هم ناگهانی و غیر مترقبه است. در این توهم کامیابی وارد صحنه پاسخگویی و محاکمه میشن در بارگاه ربوبی و دارگاه عدل. حتی ازا جاعت هم و ساعت و بختتن. مثلا این تروریست ها رو که میگیرن، یا این مجرمین، یه دفعه میگیرنشون. یه طرحی هست به نام گونی میکنه. تو گونی دیدم یه کانالی هست به نام گونی، گونی نیوز. اینقدر بامزن اینا، میگیرن یه دفعه میبینن که اومد تو زندان دیگه، اونجا غیر مترقبه. حالا اینجا ساعت بختتن میاد، محاکمات بختتنه، یه دفعه اطلاعات، حراست. ما فکر میکنیم خیلی وضعمون خوبه، پول داریم جور میکنیم، ثروت میبندیم. ما یه جا بودیم، یکی از مقامات منطقه‌ای بود، میگفت حاج آقا هر کی بیاد اینجا بارشو میبنده میره. یعنی وضعش خیلی خوب میشه میره، وضع خدمت کنه وضعش خوب میشه، وضع مردم بد میشه وضع او خوب میشه. بعد یه دفعه میگیرنش. این بختتن خیلی سختی و تلخیش بیشتره. ازا میگه ازا جاعت، حتی ازا جاعت هم و ساعت و بختتن. مثل سونامی ها بختتن هستش، طوفان ها بختتن هستش، کسی محاسبه نمی کنه، زلزله ها. و قیامت هم یه مستاقی از همین هست، یه دفعه میاد. حالا هم دوچار حسرت میشن. پس دوتا کلید واژه شد، یکی خسارت، یکی حسرت. اینا با هم هستن، یوم الحسره، یوم التغابن. اگه از الان آدم بدونی دادگاهی هست، بالاخره یه روزی مو رو از ماس میکشه تو همین دنیا، حالا یا دادگاه ویژه هست یا چیز هست یا دادگاه های دولتی هست، انتظامی هست، نظامی هست، به خاطر کوتاهی ها و تفریط ها و ناشکری ها که مرتکب شده بودند میتونستن با اسلحه و حق معاضدت و همراهی و از او تبعیت کنند، ولی فرصت ها را از دست دادند. حالا میماند آه و حسرت. قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، یعنی این ما فرطنا فرد اسلحه. تو سوره زمر آیه چند بود؟ گفت یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. تمام مفسرین گفتن این جنب الله حضرت علی است، یعنی ای کاش ما علی علیه السلام رو خونه نشین نمی کردیم، ای کاش قدیر رو میپذیرفتیم، وتو نمی کردیم. این معمولا این فرطنا میاد در مورد اسلحه، کوتاهی در مورد قرآن، مسجد، عالم، اینا همه این اصطلاح مال اوناست. لذا اونجا گفتن که جنب الله، دیدید اگه بیارید الان جنب الله تو سوره زمر یعنی امیرالمومنین، فرط و فی جنب الله یعنی چی؟ یعنی در حق او ظلم کردن. معمولا آدم های خوب که نجیب میشن، مورد تهمت واقع میشن، بعد که میرن بعد دنبالشون حسرت ها میاد، ای کاش قدرشو میدونستیم، ای کاش اینجور بود، ای کاش اونجور بود. پس این حسرت مال کوتاهی در مقابل شایستگانه، ولی چه سود؟ بار گناه و مسئولیت بر دوششان و پشتشان سنگینی میکند و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم. چه بسا باری که ما 3 دقیقه وقت داریم، چه بسا باری که دیگران بر آنها تحمیل کرده بود. این باندها، مافیاها، سرانشون معمولا دیرتر گیر میکنه این بدبختا، تبعیت فراکسیون ها هستن، سازمان های غیر رسمی هستن، تشکیل میشن زیرزمینی روزمینی بر علیه مدیر، بر علیه ولی امر، بر علیه چی جلوش میستن. بعد میگه که بسیار بارهای بد و کمرشکن و آبروبریست، پرونده های سنگین و تیره، الا سا اما یزرون. آگاه باشید، معمولا این علا که میاد میخواد اهمیت رو بگه، میگه هان، بد چیزیست آنچه که بر دوش کشیدند، بار مسئولیت، بار گناه. خوب است این سرنوشت معارضه با اسلح، اعم از معبود اسلح، رهبر اسلح، اسناد بالادستی، مقامات بالادستی، آدم بیاد بی خود برای چی مبارزه میکنید؟ شما که میدونید حضرت علی برحقه، چرا درگیر میشید؟ هم جامعه رو به عقب میندازید، تاریخ رو به عقب میندازید، هم خودتون مشکل پیدا میکنید. برای مقابل کردن اسلحه در سازمان و فراسازمان باید مورد عبرت قرار بگیره. این سرنوشت نتیجه دنیا طلبی است. میگه چرا اینجوری شدم؟ میگه چون تکذیب کردن. حالا میگه چرا تکذیب کردم؟ میگه چون دنیا طلبم. اینکه مثلا تو حدیث داره میگه از کسی تقلید نکنید که دنیا طلبه، ولو عالمه، مکب نباشه بر دنیا. تذاب این علت ها رو سلسله علل رو میگه، میگه نتیجهش دنیا طلبی است، دنیایی که جز بازی و سرگرمی چیزی نیست. عمل حیات و دنیا الا لعب و لحب، بازی های سیاسی، بازی دادن، بازی خوردن، بازی چه شدن، یا روز آیت الله جوادی حرف چند بار تکرار کردم دیدم صحبتش. گفتم آدم نباید بازی بده، نباید بازی بخوره. مثلا اینجوری بعضی بازی میخوره، بعضی بازی میدهن، همش لعبان و لحبان. تو سیستم های بروکراتیک اینجوریست، میگن الحق لمن غلب، هر کی قویه او برحقه. در صورتی که اینطور نیست، حق با کسیست که شایسته است. این بحث مدیریتیش اینه. بازیچه شدن در دست تبهکاران چیره دست و تیره رو، سرگرم شدن برخی کامیابی ها، میگه این فلان ماشین رو بگیر، این لاکچری رو بگیر. حالا این که رو توی فیلمی نشون میداد، یک کسی کارچاخکم بود، بعد به قاضی میگفت این موبایلت که قدیمی شد، بله منظور من میتونم نوش کنم برات. یعنی همینجوری میگفت و این موبایل دست توست، حیف نیست. اینجوری مثلا وارد میشن، یعنی یه ذره امکانات میدن، هزار تا بهره میکشن. کامیابی ها، کامجوی های مستعجل، لذت های کم و موقت به جهت ایزا اصلح مشروع و مقاومت در قبال او، در حالی که اگر آینده را میدیدن. مدیریت آینده مهمترین مدیریت الان توی کل مدیریت بعد از مدیریت محله، میگن آینده رو از الان مدیریت بکنید، نه اینکه ببینید، بنویسید، بنگارید. اینکه آینده نگاری به دردی نمیخوره، آینده نگری هم که به دردی نمیخوره، آینده اداری باید داشته باشید. یعنی از الان آیندهتون رو مدیریت کنید، و الا همونطور که حال رو مدیریت میکنید، آینده رو مدیریت میکنید. یه فنونی داره یادم باش آشنا بشه، همه الان شما میتونید 20 سال بعد مدیریت کنید، 30 سال بعد مدیریت کنید. حالا اینا اگه آینده رو اداره میکردن به این روز نمیافتادن، میدیدن، چشمنداز عالی، افق اعلای خود قرار میدادن، بهشت رو میدیدن، در محاسبات غلط خود تجدید نظر میکردن، برایشان بهتر بود. ولی دار الاخرت خیر، و البته اگه تقوا می داشتن باعث اتخاذ آخرت و زندگی و منزلگاه ابدی آن به عنوان افق چشمنداز برنامه هایشان می شد. تقوا آخرت را در مدیریت آینده نقش بلند و بالا می دهد. میگن تو تقوا تو مدیریت آینده، مثلا سوره 8 میگه فلتنظر کل نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله، قبلش هم میگه اتقوا الله، بعدش هم یعنی اصلا آینده با تقوا جور میشه، چون تقوا مراقبت میکنه، میدونه از چه مسیری بره. لذا تقوا اینجا خیلی ولد دارالآخره خیر، برای کیا؟ للذین یتقون، و منزلگاه میشد. و این عین عقلانیت هم هست، چون عقل مضرات محتمله را محکوم و دفع، منافع محتمله را محکوم و جذب می انگارد. چرا تعقل نمی کنید مخالفین اصله؟ یعنی چرا تقوا نمی ورزید؟ اصلا تقوا این عقل، عقل این تقوا. عقل میگه که از هر مسیری نرو، تقوا هم همینو میگه. نکته اینه که آیات این نکته آخرام بخونیم بعد از نظرات شما استفاده کنیم. آیات متعددی را طی نوبت‌های متعدد حدود فکر کنم 7 شنبه است به شکل مسلسل با موضوع اصلح مورد تفسیر مدیریتی قرار داده ایم که مصادیق آن معبود اصله، رهبران اصله، برنامه‌های اصله، اسناد اصله میتونه باشه. در میان معبودها فقط خدای تبارک و تعالی شایسته عبادت است. در میان همه رهبران، رهبران معصوم و عادل، و مشروع صلاحیت و اصلاحیت برای پیروی دارند و از میان قوانین و اسناد قرآن کریم و قوانین ناشی از آن شایسته عمل هستند، در حالی که مکذبین و مفترین تمام همتشان به علت دنیا طلبی و وساوس و دسائس شیطانی حذف اصله و تضعیف او و تن ندادن به پیروی از رهبران و قوانین اصله هست. این تو قرآن با افتراء علی الله و تکذیب آیات الله. هنوز آیاتی که به دیگری هم هست، هفته بعد هم همینه، به همین منظور، به همین موضوع عام اصله باقی است که در نوبت بعد مورد تفسیر واقع میشه. برای مطالعه آیه را نگاه کنید، سوره انعام آیه 33 تا 34 برای هفته بعد. این آیه دوباره میاد سراغ برخورد با اصله. میگه این مخالفین با تو درگیر نیستن، با خدا درگیرن. خب در خدمت شما هستیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. یه تو نقطه این وقت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری بحث ها به نظرم یعنی باید یه حال نمیدونم در کجا باید قرار بگیره. یعنی این بحث اتفاقا دیشب یه بحث تفسیری رو داشتم مطالعه میکردم، به همین که یه سری سنت ها وجود داره، یه سری قواعد وجود داره، حالا سنت ها بگیم، که مقام معظم رهبری هم خیلی از این بحث استفاده میکنن، یعنی سنت های الهی همیشه هست و جاری و ساری است. و این قاعده ها اتفاقا بنده رفته بودم، حالا اینجا ببخشید اینجا عرض میکنم چون حالا جلسه هم یکم رسمی هست، ولی خب عرض میکنم شاید فایده داشته باشه برای بزرگوارم. یعنی اندیشکده یا دکتر عباسی رفته بودم در تهران، اونا میگفتن ما تحقیق کردیم متوجه شدیم که اشکال اساسی در حوزه علمی، یعنی کمبود اساسی و اون چیزی که بهش درست پرداخته نمیشه، قواعد اجتماعی است. ایشون میگفتن همون جوری که علما و بزرگواران، البته خود ایشون نمیگفتن، همون کسایی که در بالا دفتر بودن جلسه داشتیم، گفتن همون جوری که قواعد فقهی میگیرن باید قواعد اجتماعی بگیرن. مثلا ایشون میگفتن ما قاعده نثر رو مثلا استخراج کردیم، یه قاعده‌ای که همه جا نثر. بله الان ما اینجا تو همینجا شما نکاتی رو فرمودید، از همین قاعده های علت و علی و معلولی داره در میاد. ای کاش یه بحث هایی می شد، یعنی قواعد مثلا همین تفسیری که شما دارید می فرمایید، قواعد مدیریتی، که اتفاقا که دوستان هم چند روز پیش فرمودن که ما مفهوم پردازی و بعد واژه پردازی لازم داریم. تو بحث مفهوم پردازی به نظر می رسه این قاعده سازی خیلی مهمه، چون شاید اون مدیر وقت نداره بشینه این همه مطالعه کنه. یعنی شاید شما مثلا از تو این تفسیر از مثلا شاید 50 آیه دو تا قاعده رو استخراج کنید، قاعده به این قاعده مثلا تکذیب، قاعده مثلا ترد پا. حالا اون بحثی که اگر این اتفاق بیفته به نظرم خیلی جاهای مختلفی میشه دیگه دوباره ازش استفاده کرد. یعنی شاید ما میگن آقا انسداد باب علم، بعضی از علما میفهم، به نظر میرسه که این انسداد وجود نداره. اگر ما بتونیم اون قاعده گیری رو بکنیم، اون وقت در فروع مختلف، شاید در اون فرع مختلف ما مطلب نداشته باشیم از شارع، ولی قاعده ای داریم که اون قاعده بر همه اونها جاری و ساری خواهد بود. در مدیریت هم همینطور، یک نفر که قواعد دستش باشه، در هر جایی که ورود میکنه، هر مسئله ای که ورود میکنه، چه مستحدثه باشه، چه جدید باشه، چه حالا یهویی باشه، چه از قبل به خودش مدیر مدیریت آینده میکنه، اون قواعد دستش داره، با اون قواعد کار رو پیش میبره. حالا این نکته بود که به ذهن رسید. مثلا اینجا
هم
نظام شایستگی میگن بعضی ها باید تبعیت بکنن یا نکنن، همچون وقت شما هست استفاده کنیم.
اگر ما عالم آسمان و زمین رو مد نظر قرار بدیم، خب آسمان همه چیز واحده ولی زمین همه چیز زوجه، لذا دنیا هم دو وجه داره. یک وجهش اینه تلاش برای خودش انسان بکنه که این مذموم اصلا، یه وجه شمیه تلاش برای دیگران، یعنی برای عباد الهی تلاش بکنه انسان، که این به ما توصیه شده و تکلیف هم داره. حالا تلاش برای خود نیاز به مدیریت نداره، یک فرد در هر جا که باشه بخواد یک کاری برای خودش بکنه قاعده خاصی نداره، ولی برای دیگران قواعدی داره، مثل ریاضیات همینطور که فرمودن. رضا
قاعده احسان مثلا.
بله بله رضا، شما ببینید اگر یعنی حق و باطل رو در نظر بگیم، باطل کجاست؟ این که من رو با بخل بکنم، برگردم رو به سخی بکنم، بخل سخاوت، مثلا ترس و شهامت، شجاعت، اینا پشت کردن به این، رو کردن به دیگریه. لذا در معرض انتخاب ما هستیم که حالا چه کار باید بکنیم. موضوع مهم اینه که طرف مقابل همیشه با تکذیب اصلا کارشو میکنه. مثلا ابو سفیان به عبدالمطلب اعتراض میکرد، میگفت چرا مال خودتو میخورونی به دیگران؟ این با تکذیب، اینا همیشه با چرا میخوان خودشون رو حق جلوه بدن و توجیه بکنن، میان سراغ تکذیب. اصلا روش این هست. حالا ما درگیریمون با مکذبینه در حتی همین بحث فلسفی و ظالمین هم که هستن. بله نظام ما باید مد نظر قرار بدیم که بحث مدیریتی عین ریاضیات قاعده مند، قواعد باید استخراج کرد و برای ما خیلی امکانات فراهم کردن که اینو به دست بیاریم. مجموعه شما هم باید
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آقای رنجبر فتح بابی داشتن، خب ما توی اصول یه سری قواعد داریم، قواعد اصولیه، تو فقه یه سری قواعد داریم، قواعد فقهیه، تو کلام هم هست قواعد کلامی. حالا تو فضایی که ما الان هستیم، کاش حالا نمیدونم شاید شده باشه در این چند سال، قواعد مدیریتی که از نگاه اسلام هست، کاش یه کارگروه می بود که اینها رو از آیات و روایات استخراج می کرد و دستبندی می کرد و ارائه می داد.
حتما شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به حضور حضرت استاد و سروران مکرم. اصلح مطرح شد و تکذیب اصلح. یه نکته‌ای که به ذهن قاصرم میرسه که مهم هست، اون که ببینیم در لسان آیات و روایات شریفه شاخصه های اصلح از دیدگاه آیات و قرآن و از دیدگاه اهل بیت اسمت و طهارت در روایات چی. مثلا اگر به عبارات حضرت امیر در نهج البلاغه دقت کنیم، برای شناخت اصلح میتونیم شاخصه های مهمی رو پیدا کنیم برای شناخت اون مدیر اصلح در لسان حضرت امیر. مثلا ایشون فرماد الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرای، که فرماد امام شما از تمام دنیاش به دو جامعه کهنه و از خوراکش، حالا در ادامه عبارت، به دو قرص نان قناعت نمود. خب یکی از شاخصه های اصلح میتونه این ساده زیستی و عدم ثروت اندوزی باشه، که استاد فرمودن این کسی مسئول میشه به جایی که خدمت به مردم کنه خودش ثروتمند میشه. و عبارات دیگری که وجود داره، مثلا در نامه 41 نهج البلاغه یکی از شاخصه های اصلح رو فرموده که محکم برخورد کردن با نزدیکانی که دارای فساد اقتصادی هستن، که این فرمود لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت ما کاند لهما عندی حوادتون، یعنی اگر حسن و حسین هم همچین کاری انجام میدادن از من شما نرمشی نمیدیدیم و اونا نمیتونستن به مرادی برسن. یکی دیگر از شاخصه ها عدم همراهی و به کارگیری دنیا طلبان، که در نامه 39 نهج البلاغه حضرت به اون اشاره میکنه. یکی دیگر از این شاخصه های مهم برای مدیران اصلح میتونه عقب نشینی نکردن در برابر دشمن باشه، کوتاه نیامدن در برابر دشمن. در نامه 38 نهج البلاغه حضرت امیر میفرماد ولا ینکل عن الاعداء ساعات رو ساعات رو، فما ساعات هولناک، از دشمن نهراسید، عقب نشینی نکنید. یکی از شاخصه های مدیر اصلح میتونه این باشه. یکی دیگر از شاخصه های مهم مدیر اصلح که در نامه 53 نهج البلاغه به اون اشاره میشه میتونه این باشه که میفرماد ولا تقولن انی مؤمرون آمرو فعطاو، فرماد نگید به مردم من امیرم باید فرمان بدن شما از من تبعیت کنید. به نظرات مردم توجه کنید، به نظرات زیر دستان و کارمندان توجه داشته باشیم. یکی دیگر از این شاخصه ها، حالا من اصخایی میکنم مصدی شدم، خیلی سریع کلامم رو به خاتمه برسونم. یکی از شاخصه های دیگر مدیران اصلح اینه که به اخشار ضعیف توجه داشته باشیم، در صدد کاهش گرفتاری های مردم باشیم. اینکه میفرماد ثم الله و الله فی طبقت سفلای، توجه به طبقه های زیر دست و خلاصه دهک های پایین. یکی دیگر از موارد کینه و دشمنی رو بین مردم از بین ببریم، کینه و دشمن بین کارمندان راه نیندازیم. در نامه 53 سوره، در نامه 53 نهج البلاغه حضرت میفرماد اطلق عن الناس عقدت کل حقد، این کینه ها رو انسان بتونه بین کارمندان و زیر دستان از بین برگاه. قاعد یه مدیر یه طوری رفتار میکنه، به یه جمعی توجه میکنه، به کارمندان دیگه توجه نمیکنه، خودش میتونه زمینه کینه رو بین کارمندان ایجاد بکنه. یا اینکه یکی دیگر از این شاخصه ها میفهمم تلاش برای از بین بردن فساد در نامه 53 نهج البلاغه. یکی دیگر از اینها سوء ظن به دشمن حتی انگام صلح، خیلی شاید نکته مهمی باشه برای مدیران و رهبران اصلح. و اتهم فی ذلک حسن الظن، میفهمون به دشمن خودت اصلا خوشبین نباشی، حسن ظن رو نسبت به دشمن باید کنار بگذاری. من در آخر عرض بکنم نظارت بر زیر دستان و انتخاب فرد شایسته برای خدمت به مردم، حالا در بخش های مختلف از معاونین شایسته استفاده بکنه و نظارت مستمر بر کارمندان خودش داشته باشه. از خواهی میکنم مصدی شدم برای سلامتی از دوستات صلواتی قد بخواهم.
اللهم صل
علی محمد. یه تفسیر موضوعی داریم، یه تفسیر ترتیبی. الان ما در
یه جلد کتاب اونجا هست مثلا تفسیر موضوعی است، موضوع مثلا موضوع نظم در قرآن، موضوع رشد در قرآن، این موضوعیه. ولی یه موقع از تفسیر ترتیبی است، یعنی ما 6000 خورده آیه داریم، باید این رو در یک فرایندی مرور کنیم، مرور مدیریتی. بعد تو این 6000 آیه حدود 100 آیه راجب اسلحه. مثلا فرض کنید تالوت چرا اینجور شد، میگه بستتن فل علم و الجسم، مثلا اونجا میگه. بعد ما میگه سرچ میکنیم کلید واژه اسلحه رو، چون ما تیترا رو معمولا میاریم زیر اونجا، بعد میگیم که این 100 آیه رو میاریم از دید قرآن، همین شرایط اسلحه، مثلا وظائف اسلحه، وظائف ما در مقابل اسلحه، اینا رو میشه در آورد و اون تفسیر موضوعی دوم میشه. تفسیر موضوعی دوم متأخر از تفسیر ترتیبی است، تفسیر موضوعی اول متقدمش بود. یعنی ما وقتی یه دور زدیم، بعد کارگروه های میان مثلا موضوع یابی میکنن، بعد میان اون موضوعات آیاتش کنار هم میچینن، از توش قواعد در میارن. ما الان مثلا داریم با این عمر کم و با این وقت کم و میخواییم هر از الله شروع کردیم تا ناس، یعنی از خدا تا مردم، چون آخرین کلمه چیز ناس دیگه، میخواییم همه رو ادعال یه مرور بکنیم. بعد نسلهای بعدی میان، این اسمش هم هست المیزان فل اداره، که جلد اولش رونمایی شد اونجا هست تو خبرگزاری حوزه. الان ما با جلد هفتمش هم چاپ بشه، نشده، مثلا 6 جلد مونده. بعد 30 جلد که میشه، میشه المیزان فل اداره، یعنی این یه ملاکی است در اداره امور، و کل مدیران جهان از این 30 تا جلد میتونن استفاده مدیریتی ببرن. و برخی میان مثل دیدگاه زیبای آقای محسنی، مثلا میگه من میخوام رو موضوع چیز کار کنم، اسلحه. خب میره تو این 30 جلد نگاه میکنن. قدیما بود کشف الآیات بود یا کشف چی بود، حالا اینجا میتونه کشف موضوعات بکنه. بعد مثلا آقای رجبر با دوستانشون میان قواعد فقهی، قواعد اصولی، به قول ایشون قواعد کلامی، چون قاعده ها معمولا مأخوذ از فروع هن، فروعی که در یه موضوع خاصه ولی قابل تعمیم بر همه موضوعات مشابهه. مثلا اینجا بحث حابیل قابیل بود دیروز، که قبولی متوقف بر تقواست، این دیگه فقط ویژه اینا که نیست، میگه همه انسان ها اگه میخواد اعمالشون قبول بشه اینا با تقوا داشته باشن. حالا اینجا یه مثال زده، میگن موردم رضا، ما تو این یه روبه آخر خیلی استفاده میکنیم از فرمایش ایشون، از آقای دنجبر، آقای باقرپور، آقای از مشمد شیخی، آقای بهرامی هم نکته میگفتن استفاده
میکنیم. به نظر میرسه که بزرگوار که فرمودن ویژگی های اصله، یعنی اون تکذیبی کم دقیق تر میشه بحث، یعنی تکذیبی که اتفاق میفته در مقابل اون کارکردها، سیاستها، ویژگی های اون رهبر میاد تکذیب میشه. یعنی اون شخص میخواد، یهودی ها چرا تکذیب کردن حضرت رو؟ با این که میشناسن تکذیب، یعنی کسی که یک حقی رو میشناسد با این حال اون رو رد میکنه. یهودی ها اومده بودن از فلسطین به اینجا اطراف مدینه، یه جاهایی رو درست کردن، مستحکم درست کردن که در مقابل مشرکین از حضرت دفاع کنن، ولی وقتی دیدن حضرت سلطنت طلب نیست، داره با مردم عادی نشست برخورد میکنه، دغدغش فقرا هست و پیش برد متاع مفاهیم دینی برای رسیدن به آسمان، نه بحث ربا و اون کارهای خودشون میکردن در مقابل حضرت ایستاده. لذا اون ویژگی هایی که ایشون فرمود، اصلح، اون مدیر، اون باعث میشه که اون تکذیب های دنیا طلبان شروع بشه، یعنی مشخص بشه کجا اینها دارن تکذیب میکنن و معاندن.
یعنی به فرمای شما و آقای محسنی اینجوری میشه که ما باید ببینیم اصلا کی هست که باش تکذیب میکنه،
سیاست هاش چیه، کار کرده هاش چیه، تا اونها اون تکذیب هاشون مشخص میشه کجا با تضاد پیدا میکنن.
همین الان نسبت به مقام معظم رهبری بعضی تکذیب میکنن، بعضی از مجامع، حالا مخفی یا علنی، کنایی، با اینکه میدونن ایشون همه چی داره. مثلا تو بحث مقاومت ممکنه بگن نه، مثلا چرا مقاومت رو با جنگ اشتباه میگیرن. خب از اینکه فرد اصله خب بهتر میدونه که کلی مشاور داره، مجمع تشخیص یکی، شورای امنیت ملی هست، دولت هست، اینا همه نظر میدن، بعد ایشون میاد میگه، نه اینکه نظر خودشو بگه که بشه خودکامه. مثلا میگن اینجور دیدی الان آقا این دفعه چی گفتن؟ گفتن که این جوابشو میسپاریم به آقایون. این خودش ایهام داشت، یعنی فکر نکنید فقط من تصمیم میگیرم، چون خیلی هم میگفتن، همین رضا پهلوی اخیراً گفت بود اینجا فقط یه نفر طرفدار چیزه مقاومت، اونم آقا هست.
بفهمن حالا تا این نقطه بگم خدمتون که این تکذیب به نفسه بد نیست ها. امتی میانه وقتی تشکیل میشه که به ظهورم منتظر میشه که این تأیید و تکذیب کنار هم که قرار بگیره راه رو برای ملت روشن.
تکذیب مکذبین خوبه، تکذیب مکذبین خوبه،
بله
بگیم بابا اینا دروغگو هستند، این چه حقوق بشری سینا میگن؟
درست.
مثلا آقا میگفت اینقدر کودک میکشه اینا اصلا به روشون نمیاد، باید اینا رو تکذیب کنیم، بگیم شما بی خود از حقوق بشر. این تکذیب بد، تکذیب در مقابل اسلحه. حالا به تعبیر ایشون اسلح کیست که حالا مقابلش بیستیم. حالا این میشه در یک مثلا آیه چند بود ما امروز خوندیم؟ مثلا 31 و 32. مثلا خب 40 دقیقه وقت بود، در صورت که خود بحث موضوع اصلا تو مدیریت منابع انسانی میاد، ما 2 سال طول کشید بحثش، کتابش هم در آستانه چاپ. خب تو 40 دقیقه فقط ما میایم همین پیام این آیه رو فعلا، حالا اگه بریم بپردازیم باید کلی وقت بذاریم روش، میشه تفسیر موضوع. حالا انشالله ما استفاده میبریم، پیش میریم. این رو نهره بردیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.